بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و اون که از امام صادق علیه السلام درباره ارواح مؤمنین روایت فرموده، اکنون به طور اجمال در بیان اون اشارتی می نماییم تا زمان تفصیل اون فرا رسد. بدون که حدیث درباره ارواح مؤمنین است، چنان که در متن روایت بدون تنسیس شده است، و ارواح مؤمنون در نشأه دیگر دارای بدنی همانند بدن دنیاوی خودند، اما این بدن اخروی از منشآت خود نفس ناطقه در اون نشأه است، نه اینکه اجسادی مفارقه از روح و مشابه با بدن دنیاوی روح باشند، چه اینکه تناسخ باطل است. فرمودید بدن دنیایی چون تعلق به جسم و جسمیت داره، ماده داره، ولذا به لحاظ جسمیتش منشأ نفس نیست، بلکه نشأه طبیعت از لایحه قضا در ساختار بدن طبیعی دخیل میشه. منتها این قضا باید در تحت اشراف اون قوه‌ای که در اون نطفه خوابیده است، اون نطفه را رشدش بده و صورت بدن طبیعی و جسم طبیعی در بیاره. و همینطور هرچه نفس قوی تر میشه، اون بدن مادیش هم قوی تر میشه. و از متن حالات نفس، اوصاف نفس، اون ملکات و صفاتش، این بدن مادی طبیعی را برای خودش، اون بدن بودن را برای خودش بدن اخروی می سازه، که مواد بدن اخروی در حقیقت اوصاف و ملکات خود نفسه. و نمی تونیم بگیم که نفس از بدن دنیایی خودش که منسلخ شده از این جسم طبیعی جدا شد، این وارده در درون یک بدن دیگری جسمانی میشه. اگه اونو بگیم تناسخ پیش میاد، شبیه حرف کسانی که قائل به تناسخ و تراسخ و تماسخ و تفاسخند، که اگر نفس بعد از انقطاع از این بدن بره وارد در یک جسم جمادی بشه یا وارد در جسم نباتی بشه یا وارد در جسم یک حیوانی بشه یا وارد در جسم یک انسان دیگری بشه، که اون یکی نفس او بدن او رو رها کرده، دوباره نفس این شخص بیاد بره تو بدن اون شخص جا بگیره. اینها میشه تناسخ، یعنی اصطلاح کلیش تناسخه، منتها به جهات این که فرق بگذارم بین بدنهای مختلف، حرف از تراسخ و تماسخ و تفاسخ و تناسخ رو پیش کشیدن، که معنی نداره به این که روح بعد از انقطاع از بدن دنیاوی بیاد بره وارد اجسادی که اون اجساد از روح خودشون مفارق شدن و جدا شدن و نفس بخواد حالا بره با جسم و بدن دنیایی اونها ارتباط برقرار کنه، به طوری که این نفس نفس اون بدن بشه و اون جسم هم بدن این نفس بشه. و عرض سندیم که تعلق ها را باید دقت کرد. ما حرفی نداریم که نفس بعد از انقطاع از این جسم حتی به همین جسم خودش هم تعلق داشته باشه، ولو این که در قبر مثلا، و ولو اینکه به ظاهر اون قبر اون موکن این بدن را از جنبه ظاهریش این تبدیل شده به خاک اون قبر بچه، اما این مانع از این نیست که بگیم نفس بعد از انقطاع از بدن تعلقی همچنان به این جسم طبیعی داره. فقط تنها چیزی که الان در مسئله موت مطرحه، میگیم اون علقه و علاقهی که بین این جسم و نفس برقرار بود، به طوری که این جسم بدن نفس بود و نفس هم بدن این جسم بود که چی؟ نفس این جسم بود که آثار خودش رو در این جسم پیاده میکرد. این نحو علاقه قطع میشه. این که میگیم موت علاقه انقطاع علاقه نفس از بدن و از جسم به این معناست، یعنی دیگه از این لحظه ارتحال این جسم رو شما نمیتونید اطلاق کنید که این بدن نفسه. جسم هست اما بدن نفس نیست، چون آثار نفس در ایشون ظهور پیدا نمی کن. و نفس هم نفس این بدن نیست. اما این معناش این نیست که یعنی هیچ نحو نفس توجهی علاقهی به این جسم اسلام میت خودش نداره. نه، علاقه داره اتفاق و علاقه به اون، یعنی به این جسم توجه داره، به اون قبری که قبر جسم است توجه داره. ولذا ما میخوایم فاتحه بخونیم، میریم از ناحیه اون قبرش براش فاتحه میخونیم. این پس علاقه رو باید ببینیم چقدر مراتب داره و موت انقطاع کدوم علاقه در اصطلاح مرد مطرحه. در بحث تناسخ اونی که خیلی نکته لطیف هست که در اون بحثای تناسخی که خدمت عزیزان داشتیم بعض رسوندیم، اون لطافت بحث تناسخ زیر سره و همچنین بحث تکامل برزخی زیر سره به اصطلاح تعلقه، یعنی نفس را انها تعلقاته. باید ببینیم کدوم نوع از تعلقاتش محاله، کجاهاش اشکال نداره. آقا جان شما زحمت میشه، من میخوام عزیزان رو ببینم. بله، باید کوتاه بشی. ببخشید جان. که کدوم نحو علاقه هاش اشکال داره، کدوم نحو علاقه هاش اشکال نداره. اون تعلقاتی که بخواهد نفس بعد از انقطاع، الان ما به هم دیگر تعلق نداریم، باز چرا به هم دیگر رسیدیم؟ سلام میکنیم، نمیدونم به یاد یک دیگر هستیم، این خودش یک نوع تعلق، تعلق مادر به فرزندش، تعلق این همه موجودات با هم دیگر، اصلا ارتباطی که با تمام اشیاء عالم داریم بر اساس درس نهم دهم، اینا همه تعلقه. فقط به فرد الان ما به جسم هم دیگر علاقه داریم، به جان هم دیگر علاقه داریم، اینطوری نیست که همین جوری که الان این جسم ما بدن ما هست اون جسم هم بدن این نفس باشه که اون جسم هم بدن این نفس باشه که، بلکه علاقه به نحوی نیست که جسم های دیگران بدن انسان باشه. مثل این ما الان در این نشأه طبیعت به درخت حیاتمون هم علاقه داریم، به حیوان و مرغ ها و نمیدونم چه حیات خودمونم علاقمندیم و همینجور به زمین خودمون، به آب و خاکمون علاقمندیم. این علاقه نه به این معنا باشه به طوری که همینطور با بدن خودمون علاقه داریم با اونام علاقه داشته باشیم، نحوه علاقه فرق میکنه. اینجا علاقه به بدن، به جسم عنوان بدنه، اما اونجا علاقه نفس به اونها نه از باب بدن بودن باشه. اگر مراد این باشه که ما بعد از انقطاع نفس از این جسم طبیعی، نفس یک نحوه ارتباطاتی با اجسام دیگر عالم هم پیدا می کند، علاوه از این که ارتباطی با همین این جسم طبیعی خودش بعد از انقطاع هم داره، خب این مانعی نداره که، این تناسخ نیست. و همینجور که در نشأه طبیعت به این همه اجسام ارتباط داریم، علاقه داریم، به طوری نیست که اونها بدن ما باشن، منتها یک نحوه ارتباطی با اونها برقرار میکنیم. بعد از این نشأه و انقطاع نفس از بدن هم عین این علاقه نسبت به هم جسم طبیعی خودمون و هم نسبت به موجودات دیگر، از جم نبات، از حیوان، از بدن انسان‌های دیگر چه بسا علاقه پیش بیاد. خب اینا مشکلی هم نداره. مثلا فرض به بعضی از آقایان فرمودن اهل بیت ما اگر میخواهید همیشه به یاد ما باشید، ما رو زیارت کنید، دسترسی ندارید، فرض به فلان امام دسترسی دارید، به خدمت ایشون برید، به قبر ایشون برید، با ما ارتباط میگیرید. خب این معنی نداره، اشکالی از جنبه فلسفی هم مطلب درسته و حق. منتها ببینیم که این فرمایش که قائلین به تناسخ میگن که نفس بعد از انقطاع از بدن به اجساد دیگری غیر از این جسم خودش، به اجساد دیگری که از منشآت خودش نیست، میخواد به اونها تعلق پیدا کنه، اونم اضافه بفرمایید عبارت رو، طوری تعلق پیدا بکنه که اون اجساد دیگر بشن بدن او و این ایشون بشه نفس اونها. این میشه تناسخ. ولذا نفس از این بدن منقطع بشه، این جسم طبیعی رو رها کنه، بره وارد بدن یه حیوان دیگری بشه، یه حیوان، به طوری که اون جسم اون حیوان بشه بدن این نفس و نفس بشه نفس اون حیوان. این محال، این راه نداره. حالا این رو کی گفته؟ این را آقا حالتون بحث تناسخ برزخی مبدأش رو دنبال کردیم، تناسخ و تکامل برزخی. بله، گویا این که آقایان محققین از حکما و عرفا راجع به صور ملکات انسان فرمایشاتی پیاده فرمودن، به خصوص صور ملکات انسان که به شکل حیوانات خودشو جلوه میده. اینا اون فرمایش رو پیاده فرمودن. بعضی از ظاهربین ها چون به ظرافت حرف اونها توجه نفرمودن، خیال کردن که اینا میخوان بگن نفس بعد از انقطاع از این جسم طبیعی وارد در اجسام دیگری، اعم از اجسام نباتی یا اجسام حیوانی بشه. این زیر سر یک انحراف فهمی است از ظاهربین ها نسبت به حرفای اصیل محققین از حکما، که این نحو تناسخ را دیگه تعبیر میکنم به تناسخ ملکی، یعنی از این بابت که نفس در همین عالم ظاهر انقطاعش را از جسمی منقطع بکنه به عنوان بدن و تعلقش را به جسم دیگری منعطف بکنه، به طوری که اون جسم خودش را بدنش قرار بده، اونم بدن با این اصطلاح، یعنی میخواد آثار وجودی خودش را در اون جسم جلوه بده. این تناسخ باطل، این اصلا معنا نداره، این خلافه. و از این لفظ تناسخ آقایون تعبیر کردن جناب صدر متعلهین به تناسخ ملکی. البته تا قبل از جناب مولا صدرا همین بحث تناسخ به صورت مرسوم همین حرف بود، اما ایشون بحث رو باز کرده، متفتن این نکته شده که این بحث تناسخ از کجا پیدا شده، چی باعث شده که یه همچی حرفی رست بشه. دیدن که اون بزرگواران از حکما آمدن حرف از اون صور ملکات زدن، این آقایون متوجه نشدن، ظاهر فهمها گرفتاری پیش آوردن و انحراف در فهمشون باعث یه همچین عقیدهی در بحث تناسخ شد. به غیر از این قسم تناسخ، یه تناسخ دیگری داریم که اون را جناب آخوند تعبیر کرده به تناسخ ملکوتی، که تناسخ حقه، درسته. اون تناسخ چیه؟ تناسخ اینه که نفس در نشأه طبیعت بر اساس عالم جسمانی با بدن عنصری خودش زندگی میکنه، به این معنا که میخواد در مرتبه ظاهر آثار خودش را جلوه بده، در این موطن جلوه میده، با این جسم راه میره، مینشینه، میبیند، میبوید و کارهای دیگرش را انجام میده. و در نشأه طبیعت نفس دارای علم و عمله، علم و عمل جوهر است و انسان سازه. شبان روز مراتب ادراکی او و کارهای عملی او داره او رو میسازه، به طوری که از ناحیه این ادراکات برای نفس صفاتی تحقق پیدا کنه، به نحوی که این صفات بر اساس تکرار عمل در نفس به صورت یک صفت راسخ و ملکه در میاد، طوری که این ملکه هویت سازه، این ملکات نفس صور سازه، ولذا بر اساس همین ملکات نفس به وزان بدن طبیعی برای خودش بدن مثالی انشاء میکنه که این بدن مثالی از منشآت نفس ناطقه است. با اون بدن مادی از کجا حشر پیدا کرده؟ بر اساس جسمانیت الحدوث محشور شده. با این بدن مثالیش که از اون بدن مادی جدا نیست، در حقیقت بدن مادیش مثالی میشه با انقطاع از جسم طبیعی، منتها این بدن مادی او چجوری باید مثالی بشه؟ اینجا دیگه نیازمند به آب و نون و سبزی خارج نداره که این بدن مثالی رو برای خودش بسازه، اینجا با ملکاتی که داره این بدن رو برای خودش انشاء کنه. و چون این ملکات به مطابق صور و اشکال حیوانات در نشأه طبیعت هست، ولذا یا به مطابق بافت همین طبیعت انسانیشه، ولذا بر اساس این ملکاتش یا همانند حیوانات در بیرون برای خودش بدن اخروی را انشاء میکنه، و یا اینکه بر همین شکل و بر همین هیئتی که الان هست به همین وزان برای خودش بدن اخروی انشاء میکنه، که این بدن مادی و طبیعی او اون عنوان بدن بودنش به عینه میشه بدن مثالی، منتها تا الان در مرتبه ظاهر این بدن را از ناحیه جسمیت از بیرون براش می ساختن در این هیکل خاص، اما از این به بعد به سرمشق همین بدن اگر ارزش داشته باشه یا نه به صور ملکاتش که به سرمشق حیوانات بیرونیه، یا به همین صورتی که هست برای خودش بدن انشاء میکنه، یا به صور حیواناتی که در بیرون او از هستن به وزان اونها برای خودشون این بدن رو انشاء میکنه، که این بدن از این به بعد منشأ نفسه. ولذا اگه به شما بگن آقا نحو ارتباط بین اون بدن مثالی با نفس چیه؟ این بدن مادی رو میدونیم چون نفس جسمانیت الحدوثه، به عنوان یه قوه اولیه در متن اون نطفه شروع کرده به حرکت جوهری، نطفه هم شروع کرده به حرکت جوهری، و این نطفه در تحت اشراف این قوه در تحت تدبیر ملکوت عالم ساخته شد. اما نحو ارتباط بین نفس با اون بدن مثالی چجوری؟ می‌فرمایید بدن مثالی منشأ نفسه، به انشاء نفسه، به تنوع می‌فرمایید معلول نفسه، و هر منشأی به توجه ایجادی منشأش، ولذا نفس به بدن مثالی توجه ایجادی داره، یعنی توجه انشائی داره. و این نحو این رو اینم میگیم تناسخ، که اگر خدای ناکرده این ملکات او که این بدن رو ساخته به مثلا به صفت درندگی بود، بدنی که برای او ساخته میشه انشاء میشه به توجه ایجادی نفس خود او به شکل پلنگ ساخته میشه، به شکل گرگ ساخته میشه، به شکل گزندگی باشه مار ساخته میشه، عقرب ساخته میشه، فلان ساخته میشه، و اگر مثلا به اوصاف دیگر باشه، شغال ساخته میشه، فلان میشه، همین اشکالی که در روایات مطرح فرموده. بعد این نحو تناسخ را که تناسخه، یعنی این تعلق نفس به ابدانی است که این ابدان از منشآت خود اوست، نه اینکه از بیرون براش آمده باشه. این نحو تناسخ را جناب آخوند تعبیر کرده به تناسخ ملکوتی و این تناسخ حق، چه اینکه همین تناسخ را این محققین فرمودن، دیگران که ظاهر بین بودن خیال کردن که نفس بعد از انقطاع از این جسم طبیعی وارد در بدن یه حیوان دیگری مثلا میشه، وارد در بدن میمون میشه، وارد در بدن فلان میشه، وارد در بدن فلان میشه، و خیال کردن که اینجوریه. بعد گفتن این تناسخ باطل. خب ببینید این تناسخ رو کی گفته شما میگید باطله؟ قائلش کیه؟ گویندش کیه که به جانش افتادی؟ میگن آه این آقایون میگن، ولی اینکه این آقایون این تناسخ رو در صور ملکات پیاده فرمودن، اونها به اشتباه درست پی نبردن، اصلا یه جور دیگر رفتن تفسیر کرد. این تناسخ تناسخ ملکوتی، ولذا از او تعبیر آقا میکنه به قسم دوم تناسخ، که اولی ملکی باطله، اون تناسخ ما راه نداره. منتها این رو کسی قائل نیست، از کج‌فهمیه اون قائلین به دست آمد. دومی تناسخ حق اصلا، ولذا بر اساس فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، باید این پیش بیاد و از یه طرفی علم و عمل جوهرند و انسان سازند، نمیشه که همینجوری علم و عمل داشته باشه و هیچی را نتونه در خودش انشاء کنه. یه قسم دیگر تناسخی هم داریم که اون تناسخ را الان اینجا آقا جان مطرح نفرمون، اون را در قیون و در جای دیگر به ابتکار خودشون اون را، و اصطلاح آقا در اون تناسخ ملکوتی سریانیه. تناسخ ملکوتی سریانی این مال عموم نیست، تناسخ قسم دوم مال عمومه، تناسخ قسم اول که اصلا باطله نداریم به اومد، منتها کج‌فهمی شده، در حقیقت قائلی هم نداریم، کسی هم اینو قائل نیست. تناسخ قسم دوم مربوط به صور ملکات افراد، بالاخره هم افراد جامعه هم ملکاتی دارن دیگه، این هم ملکاتشون، پس با چجوری باشه اینا در جانشون هویت سازه، شکل سازه، بدن سازه، و اینا دارن با بدن خودشون محشور میشن و تمام اون صور ملکات همه قبرشونه، قبوره، ولذا قبور اینجا میشه جمع بگیریم، یک شخص از قبرها مبعوث میشه و از القبور رو بعثرت، نه یک قبر. وقتی بنا باشه به صور ملکات باشه، حالا چرا یک قبر؟ مثل اینکه آدم یه وقتی دست به قلم میکنه از ذهن خودش شکل یه خونه ای رو میکشه، دوباره بار دوم باز میکشه، بار دهم، بار هزارم، از هر چی او انشاء بکنه این منشأ تحقق پیدا میکنه. تمام اینها از منشآت کیه؟ از منشآت نفس این آقاست. ولذا دیگه حرف قبر مثالی به یک صورت و به یک شکل که نیست که آقا، صورت بدن مثالی او به هر جوری که نفس او توجه کنه ایجاد میشه، ولذا میشه گفت که ویز القبور و بعثرت، از تمام این قبرها این شخص برانگیخته شده، ایشون مبعوثه، برای اینکه تمام این قبرها به انشاء خودشه و هر کسی از متن منشآت خودش برمیخیزه. ولذا میخوام او رو بشناسیم در مرتبه، چون ما از مرتبه ذات هم دیگر که به ظاهر اون چشم گوش، ولو چشم گوش برزخی هم باشه، مرتبه ذات رو که نمیبینه که، ولذا میخوایم این شخص را ببینیم که از این قبورش چگونه برانگیخته شده. توجه به قبورش میکنن، میبینن که ایشون به صورت گرگه، میگه خب ها، معلوم میشه که پس ذات او با وصف مثلا صفت درندگیه، پس این شخص از این وصف درندگیش برانگیخته شده، مبعوثه، ولذا ازش فرار میکنه، ما ازش میترسم، این دیگه کیه؟ یوم یفر المرء من ابیه. اون آیه شریفه رو به تعبیر آجام حالا اون درسته بگیم که آقا همه در روز قیامت سخته، مبادا که بار همدیگر رو به همدیگر بدن از هم فرار میکنن، این یه جور. اما یه جور دیگر آقا معنا کرده، وقتی میرسه به پدرش، به مادرش، به برادرش، به همسر، این که حیوانه، که این که پلنگ، که اون که سگه، که خدای فرار میکنه. فرار میکنه نه یعنی که اونا میخوان ایشونو بخورن، ایشون نه دیگه، اونجا حرف ظهور ملکات شخص برای خود شخصه و اصلا میبینه ازش استیحاش داره. بعد ایشون پس مثلا پدر بود اینجور بود، که برادر بود اینجور بود، که حالا این صور ملکات واقعا چیه که یک عمر آخه با هم دیگر در این نشأه طبیعت بودن و چجور هم عشق داشتن، علاقه داشتن، زن و شوهر بودن، پدر و فرزند بودن، برادر و برادر بودن، برادر و خواهر بودن و چجور هم ناز میکردن برام دیگر. الان یک دفعه وقتی میبینه ایشون به یه صورت عجیب و غریبه استیحاش داره، ازش فرار میکنه، رو برمیگردن، چرا اینجوری شدی، چرا اینجوری هستی، یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه و صاحبته و بنیه، اینا که تازه نزدیکانش بود، یعنی به صور ملکاتشون اونا رو مشاهده میکنه. این برای اکثری یعنی تمام مردم هست که این تناسخ ملکوتی را دارن. حالا این تناسخ ملکوتی به صور ملکاتشون هست، حالا یا ملکات مکسوبه هست میشه تناسخ ملکوتی به تعبیری کسبی، یا به صور ملکات مکتسبه هست که به شکل حیوانات در میاد، اون میشه تناسخ ملکوتی اکتسابی. این یک نحوالو بخواییم دستبندی انجام بدیم که شخص، اشخاص به صور ملکاتشون محشور میشه. بالاتر از این دو قسم تناسخ ملکوتی سریانیست که این را فقط و فقط در مقام کملین میبینیم. اون به این معنا هست که دیگه شخص از خودش بدنها انشاء می کند در نشأه طبیعت و این بدنهای انشاء شده را به اونم بدنهای انشائیش تمام به وزان همه این بدن طبیعیش، اینها رو رها می کنه با توجه ایجادیش در نظام هستی و اینها به داد مظلومان می رسن، گرفتارها می رسن، به اونها کمک رسانی می کنه. این هم الان انشاء بدنهاست، شبیه اونجا که صور ملکات بدنها می سازه. اما اینجا نه، اینجا انشاء به نفس ناطقهش، نه بر اساس ملکات، بر اساس انشاء و توجه ایجادی نفس است که به وزان این بدنی که الان هست، به شکل این بدن، به هیکل این بدن، به رنگ او، به حجم او، اینا می بینیم بدنها رو انشاء می کنه و در سراسر عالم می فرسته. این یک جور. همین را ادامه بدیم که تناسخ ملکوتیش سریانی میشه. سریانی یعنی چه؟ یعنی فقط در نشأه طبیعت باشه نه، بلکه سریان پیدا میکند در تمام عواله. اگر تو این نشأه هنوز از دنیا نرفته، اینجا از خودش بدنها انشاء میکنه، دست بندگان خدا رو در نشأه طبیعت میکنه. اگر اون طرف عالم هم بندگانی که از اینجا رفتند و جسم طبیعی ندارند و گرفتاری ها دارند، باز ایشون از عالم ماده وارد در عالم مثال و عالم برزخ میشه و دست اون بیچاره‌ها رو هم میگیره. اگر این انسان زنده به حیات ظاهریه، وارد در عالم باطن میشه، دست او بندگان خدا رو میگیره. اگر هم مثل ائمه انبیایی که الله از این نشأه با بدن عنصری تشریف ندارن، اینا بدن عنصری و جسم طبیعیشون ازشون گرفته شده، با بدن مثالی هستن، اگر اونجا باشن باز از اون عالم هم وارد نشأه طبیعت میشن و دست بندگان خدا رو میگیرن. ولذا توسل ما به اهل بیت زیر سر این تناسخ ملکوتی سریانی، چون اینها نه ظاهر اینها را از باطن مشغول میکنه، نه باطن اونها را از ظاهر مشغول میکنه. یعنی در این حالی که تو عالم غیبن تو عالم شهود هم حضور پیدا می کنن و اگر در عالم حاضر هم باشن در عالم غیب هم شهود پیدا می کنن و حضور پیدا می کنن. اینها دیگه به تعبیری براشون دخول در تمام عوالم وجودی آزاد، سریان دارن، ساری و جاری هم در تمام عوالم، چطور خون در تمام رگهای بدن سریان داره، اینا هم در تمام عوالم وجودی سریان دارن. این نحو تناسخ، این تناسخ ملکوتی سریانیه و لزاما بر مبنای این قسم سوم متوسل به انبیا میشیم، به ائمه میشیم، به شهدا میشیم، به عرفا میشیم، به کسانی که این مقام رو احساس میکنیم دارن توسل حاصل میکنیم و از اونا میگیریم. این قدرت در اونها هست، البته همگان به این قدرت نمیرسن و چه بسا که مؤمنینی که از این نشه میرن. و خدمت شما عرض کنم که جنبه حسرتی فقط دارن، یا لیت قومی یعلمونه به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من، طایفه من، دوستان من، فامیلای ما میدونستن من الان به چه کمالاتی رسیدم، ای کاش میامدن اونها هم این. این در این حدی که فرض بتونه برای اونها یه طلب مغفرتی داشته باشه، وگرنه خودشون از اون عالم غیب وارد این عالم ظاهر بشون و دست گرفتارهای عالم ظاهر رو بگیرن طوری. البته بعید نیست مرتبه ضعیفش برای کسانی که واقعا یه نحو ایمانی دارن باشه. حالا گاهی دخول در عوالم پیش میان، اما نه دخول در عوالم برای همگان به صورت دستگیری باشه، چه بسا بر اساس تکامل برزخی به جهت استکمال باشه. مثلا میبینی روایات داره که اموات هر شب بعضی ها میان سر میزنن، و یعنی چه؟ این دخول از عالم غیب به ظاهره. یا اینکه بعضی ها هر هفته یک بار، هر ماه یک بار، بعضی ها سالی یک بار مثلا میان سر میزن. این باید انشاءالله در بحث تکامل برزخی بررسی بشه که تکامل برزخی بالاخره تعلق به این عالم رو داره، و چون اکثری نفوس تکامل برزخی دارن ولذا بعد از انقطاع از بدن طبیعی و جسمانی فقط و فقط تنها چیزی که از اینها گرفته شده اینه که یه جسمی داشته باشن بدنشون باشه و اونها نفس این جسم باشن رو ندارن، وگرنه چرا همچنان در همین نشأه طبیعت در تعلق به این عالم ماده به سر برد میبرن، از اینجا در نمیتونن برن، چون نفسشون قوی نیست که بتونه با استقلال ذاتی خودش به کمالاتش ادامه بده، بازم مجبورن که همچنان تعلق به این جایی ها داشته باشن. ولذا اون تعلقشون اون روایات رو معنا میکنه که اینا هر شب میان مثلا خطاب میکنن آه یه چیزی برای ما بفرستید، یه چیزی به یاد ما بیفتید، مثلا فرض یه صدقهی به اسم ما بدید، یه فاتحهی برای ما بخونید، این یه حالت احتیاجیه. اما اون تناسخ ملکوتی سریانی اون به جهت تکمیل نواقصه، هم کسانی که با بدن عنصری نیستن ناقصن وارد در غیب شدن، داد و فریاد میکنن که خدا ناقصیم، کی باید به داد ما برسه، مثلا دست اونا رو هم بگیر، هم میتونه از اون نشأه غیب به عالم ماده به ظاهر بیاین. اینجا هم خیلی ها توسل دادن دارن به اهل بیت، دست اینها رو هم بگیرن. و اینا که به تعبیری شیرمردن دیگه، اینا به تعبیر آجون اینا رو میگن شیرمرد، اینها دیگه رشیدن و هیچ عالمی اونها رو از هم باز نمیداره. خب نه اینکه اجسادی مفارقه از روح و مشابه با بدن دنیاوی روح باشن، چه اینکه تناسخ باطل است، اما اجسادی که از منشآت خود نفس ناطقه است جدای از اونیست، بلکه بدن مطلقاً چه بدن دنیاوی چه اخراوی از مرتبه نازله نفس هم. ولی این جمله خیلی شریفه، بدن طبیعی مایش چیه؟ چون با جسم طبیعی تعلق داره دیگه. مایش اینه که بعد از نشأه طبیعت نون، آب، اینها باید انتزاع بشه، منتها در تحت ملکوت عالم ساخته میشه. ولی مایه و مواد بدن اخروی ملکات نفسه، اونا دیگه آجر رو نمیدونم سیمان و مساله، ولی ساختن ساختمان بدن اخروی همون ملکات نفس اینه که. ولی مایه بدن اخروی ملکات نفس ناطقه است که با خود از دنیا میبرند. اینه که فرمودن هر کسی شفاعت رو باید با خودش ببره، باید با خودش ببره. اینه که میگیم و از دنیا مزرعت الاخره. این نشأه طبیعت برای این که انسان بتونه مایه گیر بیاره، موادی در ذات خودش فراهم کنه که برای خودش بدن اخروی بسازه. این مواد چیه؟ ملکاتی است که در این نشأه تهیه میکنه. این ملکات در اینجا از دنیا است. این از دنیا مزرعت الاخره میشه. این مواد و این ملکات مایه میشه برای اون بدن اخروی، ولذا از دنیا مزرعت الاخره به این معنا. این یکی از بطون این آیه شریفه. آیه از روایته و در زبان حکمت متعالیه این قسم را نیز تناسخ میگویند، حرف جناب آخون در اسفار. ولی این تناسخ با اولی فقط مشارکت اسمی دارد، اون تناسخ باطل است که مفارقت روح از بدن و تعلق او به کالبد دیگر است. ببینید حالا اون تناسخ زیر سر تعلق، منتها تعلق به اون نه، که اون کالبد بدن او گردد و روح نفس آن. این یک سطح خیلی برای شما کاربرد درسه. این یک سطح، به طوری که نفس از این جسم قطع علاقه کرده که دیگه این جسم بدنش نیست، فرد دیگه تعلق به یه جسم دیگری پیدا کنه، طوری که اون جسم بشه بدن نفس و روح بشه نفس اون جسم. اینو میگیم تناسخ باطله، که بعداً در ابطال اون ادله اقامه خواهیم کرد. اما این تناسخ که الان گفتیم، ملکات نفس که از اینجا خمیر مایه هایی است که نفس از نشأه طبیعت میگیره در ذات خودش داره، و این ملکات مایه ساختن اون بدن اخروی هستن، این صحیحه. این تناسخ صحیح، این تناسخ صحیح پدید آمدن بدن از سوغ ذات روحه. منطقه از سوق ذات روحه و چیه؟ از اون ملکاتیست که روح این ملکات رو اینجا برای خودش این مایه ها رو تهیه کرده. و در السنه اکابر حکما و مشایخ و عرفا از اون باطل به تناسخ ملکی یا ملکی و از این صحیح به تناسخ ملکوتی تعبیر میشه، که به غیر از این دو قسم اون تناسخ ملکوتی سریانی هم داریم که مربوط به کمل از اولیاء الله. خب باز پایان فرمایش جناب شیخ مفید این بود که و اون که فرمود مجالی نیست که صورت در نفس خود مرکب باشه، یعنی اگر انسان همون صورت باشد مجالی نیست که گفته شود ای صورت ما تو را در صورت تو ترکیب داده ایم، عبارت این زیرا صورت را صورت دیگر نیست و همین صورت است و بس. اما چون انسان غیر از صورت است، مجال است که بگوییم ای انسان ترکیب در صورت تو قرار داده ای. که نفس و بدن تو با هم دیگر مغایرت دارن، که به یک تعبیری ترکیب در صورت و بدن او پیش می. در پایان این درس راجع به مرحوم جناب شیخ مفید یه اطلاعات بیوگرافی رو مطرح می فرمان که مرحوم مفید به نام محمد ابن نعمان در کتب رجالی به ابن معلم نیز معروف است. اون جناب را بیش از 200 مجلد تألیفات است و مانند معلم ثانی ابو نصر فارابی موجز نویس بود و مؤلفات او موجز و چون لقبش مفید و مثل شیخ طوسی و نجاشی صاحب کتاب رجال و سید مرتضی علم الهدا و سید رضی جامع نهج البلاغه و بسیاری از اعاظم دیگر از تلامذه او می باشند که اون داستان شیخ سید مرتضی و سید رضی که مادر عزیزشون دستشون گرفته خدمت جناب شیخ مفید بردن که به فرزند ما علم بیاموزید، اون شب این جناب حضرت بی بی فاطمه زهرا رو خواب میبینه که دست امام حسن و امام حسین رو گرفته و آورده پیش ایشون، میگه که اینها رو علم بیاموز. به این صور ملکات چجوری نشون میده خودش رو. بله، اونجا مادر به شکل حضرت بی بی جلوه میکنه، دو تا فرزند به شکل او. خب این نشون میده که این مادر و این فرزندان چقدر در طریق ولایت بودن که تونستن در خواب جناب مفید به اون صور الهیه و عرشی مجسم بشن. برایشون سوال، خدایا حضرت فاطمه، حسن و حسین، این دیگه چیه؟ صبح دید که مادر اومد و دست دوتا عزیزش آورد و بله این طوری. و اونها هم نه این که دیگه نمیدونم باید چی گفت و اونها دخیل بود چی شده که اینا یواش یواش به قوت علمی رسیدن و کم کم سید رضی و سید مرتضی و خصوص سید رضی اینها جامعه نهج البلاغه شدن و چون خدمتی به آقا امیرالمؤمنین شده، اینا هنوز میخوام بیان مقدمه این خدمت که علم و تحصیل علم باشه رو فرا بگیرن و صورتشون به صورت خانم امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین با در بیان. بالاخره چی شده که از همون جا شاد مفید خونده که اینها که به شکل حضرت فاطمه و به شکل امام حسین و امام حسن اینا باید یه طوری باشن که در محضر امیرالمؤمنین تشرف داشته باشن که نهج البلاغه رو تدوین بفرمایند. و خیلی ها سخنان امیرالمؤمنین جمع کردن، همچنیست که فقط سید رضی نهج البلاغه باشه. اما چرا نهج البلاغه اینجور اسم و رسم دار شده؟ به چه اخلاص و به چه صفای اینها، به چه ارادتی به امیرالمؤمنین بودن که اولا خداوند از باب این که ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، این رو در صور تمثلیشون در قوه خیال حضرت شیخ مفید به اون صور عرشیه و نوریه تجسمشون میده. حضرت فاطمه مادرشون رو و امام حسن و امام حسین، این دوتا عزیز رو. و هم از یک طرفی چون اینا اینجور اخلاص به کار آوردن در خدمت آقا امیرالمؤمنین، نهج البلاغه اینها معروف شده، مثل نهج البلاغه فراگیر شده، عالمگیر شده. با اینکه حالا نهج البلاغه تمام فرمایشات آقا امیرالمؤمنین نی، خودشون رسما ابتدای هر خطبه میرسه و من کلام له علیه السلام، یعنی همچنین است که من این خطبه‌ای که دارم نقل میکنم از اول تا آخر حرفای آقا رو نقل کرده باشم. بالاخره یه تکی از فرمایشاتشون نقل میکنه و چون میخواستم به قول خودشون کتابی بنویسن در طریق بلاغت باشه، نهج البلاغه، ولذا اومدن گلچینی کردن حرفا رو. و قبل از جناب رضی دیگران هم حرفای امیرالمؤمنین رو گوش و کنار جمع‌آوری کردن. حالا آقاتون مصادر نهج البلاغه تو ازاری کلمه، یک کلمه ای هست که آقا مصادر نهج البلاغه رو استخراج فرمودن تا بعضی از خطبه اینا را اونجا داشت. که و جناب رضی چون مقصودشون در این کتاب این بود که کتابی به نام نهج البلاغه بنویسن. خب اون روز ادبیات عرب هم خیلی مرسوم بود، هنوز ابتدای صدر اسلام دیگه، بیش از 1000 سال قبله. اون وقت اینه که روی این هدف که میخواهیم راه بلاغت را من برای شما یادتون بدم، این راه بلاغت رو از مولا امیرالمؤمنین انتخاب کرده که بیاید ببینید جمله های آقا امیرالمؤمنین در فصاحت و بلاغت چقدر سنگین و چقدر شریفه. ولذا یکی نهج الفصاحه نوشته شده و یکی نهج البلاغه نوشته شده. اون وقت روی این وصل و مقصودشون یه خطبه ای رو از اول تا آخر جناب رضی میدید، بعد احساس میکرد که این 5 تا جملهش، این 10 جملهش، این 2 جملهش، این در بلاغت خیلی دیگه اوغاست. این رو انتخاب میکرد میآورد مثلا اینجا و من کلام لهو اینطوری و من کلام لهو اینطوری. غرض چون که حالا اینا یکی از مثلا بگیم مناسبتش که آقا در قوه خیال حضرت مفید مناسبت چی بود که این عزیزان به صورت امام حسن امام حسین و مادر به شکل فاطمه زهرا مجسم شده، چه مناسبتی دار؟ این نهج البلاغه خیلی کار رسیده، این نهج البلاغه. حالا بیان درس بخونن، مادرم با اون سادگی خودش دست 2 بچه رو صبح بگیره بگه بیاره پیش آقا که آقا این 2 بچه من رو علم بیاموز در نزد تو باشن، و اون روی اون صفایش و صداقتش و بیرنگی و بیالایشیش رو آورده. و اینها هم در آینده باید نام امیرالمؤمنین را در جهان، ما الان آقای حرفی میشنویم، الان به ظاهر حرف از امیرالمؤمنین میزنیم آقا، نمیگذاشتن که الان حساب نکنید آقا، برگردیم از جنبه تاریخی اون ایامی که اینها در اون حال و وضع بودن، اون ایام را هم در نظر بگیره، حالا ببینه حرف از ولایت زدن چقدر کار مشکلی بود و چقدر سخته. میبینید دیگه الان در بین خودمون با اینکه اینجور معتقدیم و اینجور شبان روز دارن مساجد و تکایه های ما برای حضرت فاطمه گریه میکنن و نوار میزنن و اشک میریزن، الان تا حرف اذان حضرت بی بی شهادتش در اذان مطرح شده، این چی جور حتی هم لباسی های ما، مدعای ما، خوبای ما، مؤمنین ما، مسجدی ما، همه دارن میجنگن که این بدعته. حالا همینی که الان ما یک پارچه تقریبا باید بگیم غرق در ولایتی، حالا هیچ کشوری شد به اندازه ما سنگ ولایت رو سینه نزنه. حالا این، حالا اون جوری که امیرالمؤمنین معرفی کرده بودن و اون طوری که بنی امیه و بنی عباس تصمیم گرفتن که به تعبیر فخر رازی آثار علی رو به طور کلی محو بکنن، اون جوری در نظر بگیر که کسی حرف از علی نمیتونست بزنه، که تاریخ پر از این جنایت هولناک. خب حالا اون وضع رو شما در نظر بگیرید که حالا سید رضی میخواد بیاد الان درس بخونه که آینده نهج البلاغه رو بنویسه. خیلیه این مناسبتش، عرضم اینه که این مناسبت نهج البلاغه باعث شده گویا در مقام خواب ایشون به دست اون مادر به صورت حضرت فاطمه و این دوتا عزیز به شکل حضرت جنابه و سبتین و چیز شدن، مجسم شدن، تجسم پیدا کردن. خب ولذا اینجا بدن مثالیشون باشه، اما بدن مثالیشون به این شکل تجلی بفرماید. و صبح که بیدار شدن دیدن این مادر عزیز 2 فرزند آورده، شیخ مفید یافته که اینا دیگه جان دارن، اینا رو باید به دادشون برسه، اینا رو باید محکم بگیره این دوتا رو که اینا از دستش در نرن، و خوب هم تربیتشون کرده. و عامه و خاصه در مجلس درس او حضور میافتن. قاضی نورالله شهید شرح حال وی را به تفصیل در مجالس المؤمنین آورده است، بدون جا رجوع شد. انشاءالله درس بعدی، بلکه تا چند روز ماه رمضان آینده انشاءالله تمام میشه به لطف خود. دیگه حالا مسلط شدید با حرفایی که شنیدید، آقا مباحثه و اینا فرمودید، مسلط میشید، زود کار درست میشید. الحمدلله.